ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. هزاران نفر با آغاز راهپیمایی سراسری اتحاد در میادین اصلی فرانسه تجمع کردند. ویدیویی از عامل گروگانگیری مغازه یهودی پاریس منتشر شد. و ایران در نخستین دیدارش در جام ملت‌های آسیا بحرین را شکست داد. سلام، عصر شما بخیر از هر جایی که همراه رادیو فردا هستید. راهپیمایی سراسری در فرانسه آغاز شد و هزاران نفر در میادین شهرهای اصلی این کشور تجمع کردند. راهپیمایی سراسری اتحاد قرار بود از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی آغاز شود، اما از ساعت ها قبل میدانهای اصلی شهرهای مختلف شاهد حضور هزاران نفر بوده است. رهبران کشورهای مختلف دنیا همراه رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه در این راهپیمایی شرکت کردند. گفته می شود حدود 1 میلیون نفر در این راهپیمایی در پاریس حاضر شدند. در همین حال در ویدیوی تازه‌ای که از عامل گروگانگیری روز جمعه در پاریس منتشر شده، کولیبالی به گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری می‌کند. در این ویدیو او همراه اسلحه و در کنار پرچم گروه خلافت اسلامی دیده می‌شود و با اعلام وفاداری به این گروه مسئولیت کشته شدن یک پلیس زن را بر عهده می‌گیرد. او همچنین اقدام‌های انجام شده را مشروع دانسته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول یک گروه متخصص مسائل امنیتی صحت این ویدیو را تایید کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه گزارش هفته‌نامه شپیگل درباره کمک جمهوری اسلامی ایران به سوریه برای ساخت بمب اتمی را مضحک اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای ظریف در نشست خبری با همتای قبرسی اش در تهران گزارش اخیر هفته‌نامه شپیگل را نمونه‌ای از تلاش‌ها برای ایجاد توهم در سطح بین‌الملل و نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خوانده بود. تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2-0 بر بحرین آغاز کرد. تیم ایران ظهر یک شنبه در نخستین دیدارش با 2 گل احسان حاجصفی و مسعود شجاعی موفق شد بحرین را در اولین مسابقه در دور نهایی جام ملت‌های آسیا شکست دهد. ایران در مسابقه بعدی روز پنجشنبه 25 دی ماه با قطر روبرو خواهد شد. اما همچنان در فضای ایران بمانیم. درخواست دوباره علی مطهری نماینده تهران در مجلس برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به درگیری او و برخی نمایندگان در صحن علنی روز یک شنبه مجلس منجر شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شدت درگیری ها به حدی بوده که باعث تعطیلی موقت جلسه علنی مجلس شده است. از رضا جمالی جزئیات رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری روز یکشنبه 21 دی ماه در نطق خود در مجلس ضمن تأکید بر مواضع پیشین خود خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد. این سخنان با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
اما این همه ماجرا نبود و تعدادی از نمایندگان سعی کردند آقای مطهری را از پشت تریبون مجلس پایین بکشند که به نوشته خبرگزاری ایلنا، فتح‌الله حسینی نماینده قصر شیرین و عزیز اکبریان نماینده کرج در مجلس از جمله این نمایندگان بودند که با علی مطهری درگیر شدند.
آقای مطهری دیگه اجازه بفرمایید دوستان. آقای حسینی، آقای نعمتی، آقای نعیمی، آقای نعیمی، آقای مطهری.
خبرگزاری فارس نوشته است که درگیری فیزیکی دو نماینده مجلس با علی مطهری شدید بوده است. پس از شدت این درگیری ها محمد حسن ابو ترابی فرد، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، مجبور شد زنگ تعطیلی جلسه علنی را به صدا درآورد.
آقای مطهری، من جلسه رو فعلا ختم می‌کنم.
طبق گزارش‌ها پس از اتفاقات روز یکشنبه و تعطیلی موقت جلسه علنی از خبرنگاران خواسته شد که صحنه مجلس را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جلسه علنی پس از 25 دقیقه تنفس از سر گرفته شد. طبق این گزارش محمد حسن ابو ترابی فرد در حین نطق علی مطهری در تذکری به او گفت آنچه در مورد رهبران اعتراضات سال 88 انجام شده در نهایت رأفت اسلامی بوده وگرنه احکام دیگری علیه آنها اجرا می شد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 هستند که از سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند. مقامات حکومت ایران این افراد را سران فتنه می‌خوانند. در همین حال علی مطهری در نطق روز یکشنبه خود همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال روز نهم دی استفاده تبلیغاتی به نفع جریان خاصی کرده است.
امسال برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما راه افراط پیمودند و بر تبل تفرقه کوبیدند و ماهیت نهم دی را آنگونه که دوست داشتند معرفی کردند. اگر بخواهیم روز نهم دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود، بلکه یوم الشیطان خواهد بود.
با این حال آقای مطهری در سخنان روز یکشنبه خود در صحنه علنی مجلس تصریح کرد که به گفته خودش هیچ گونه تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارد و هدفش از مطرح کردن موضوع حصر مسئله رفتار اسلامی با منتقدان حکومت است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس بارها درباره حصر بدون محاکمه رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است و خواهان برگزاری محکمه‌ای عادلانه برای تمام طرف‌های درگیر در آن حوادث و از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید. همونطور که در گزارش رضا شنیدید، علی مطهری در مجلس بر موازی پیشین خودش درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرد، اما گفت تعلق خاطری به اونها نداره و در انتخابات ریاست جمهوری 88 هم به محسن رضایی رأی داده. فرین آسمی از رادیو فردا در همین مورد با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیده با وجود اینکه آقای مطهری به گفته خودش تعلق خاطری به رهبران معترضان من نتایج انتخابات ریاست جمهوری نداره، پیگیری وضعیت اونها از سوی نماینده مجلس به چه دلیله؟
بدون شک و با جرأت میشه گفت که آقای مطهری جز انگوش شمار نمایندگان اصولگرا، اگر نگیم تنها نماینده اصولگرا به معنای واقعی، شاید شاخص‌ترین نماینده اصولگرا و با پرنسیب و معتقد به چارچوب‌های قانون اساسی هستش. از زاویه تصویحات قانون اساسی و با توجه به پرنسیب‌هایی که آقای مطهری برای خودش قائل هست و خطوط قرمزی که برای خودش تعریف کرده، به گمان من خیلی شجاعانه و صادقانه پیگیر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی هست، علارغم اینکه همونطور که شما اشاره کردین ایشون به هر حال مرزبندی‌های گفتمانی و عقیدتی سیاسی خودش داره.
آقای کاظمیان، آقای مطهری گفته که شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضاییه در زمینه رفع حصر آقایان موسوی و کروبی کوتاهی کردند. آقای روحانی قبلا به طور غیر مستقیم، حالا خودش یا مشاورانش، اعلام کرده بودند که این وضعیت یعنی رفع حصر از دستشون خارج هست. چقدر شما فکر میکنید که این گفته آقای مطهری که شورای عالی امنیت ملی نقش داشته و کوتاهی کرده در این زمینه رفع حصر درست هست؟
خب گزارش آقای مطهری که کاملا منطبق بر واقعیته، یعنی به هر حال چنان که کاملا به صراحت در اظهار نظرهای رسمی از جمله صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هست، شورای عالی امنیت ملی این مصوبه یعنی به حسب بردن آقایان کروبی و موسوی رو صادر کرده. البته مصوبات شورا با امضای رهبر جمهوری اسلامی طبیعتا قطعی و اجرایی میشه، اما این متفاوت هست با اینکه حالا آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، یعنی به عنوان رئیس جمهور، یک دایره اختیاراتی داره. البته چنان که خود ایشون و مقامات ارشد دولت اعتدالگرا اظهار کردن، دست دولت بسته هست و این خب قابل پیش بینی هست، چون همه راه ها به مرکز سرل قدرت در جمهوری اسلامی ختم میشه و اونجایی که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده نهایی هست. اما به نظر میرسه که آقای مطهری داره یه راه حل واقع بینانه پیشنهاد میکنه، به این معنا که شورای عالی امنیت ملی که آقای روحانی بر صدر اون نشسته، یک لابی ها و تلاش هایی رو به طور جدی در دستورکار خودش قرار بده تا بلکه بتونه این وضعیت رو حداقل در فرم قانونی تغییر بده و منتهی کنه به برگزاری یک دادگاه منصفانه و علنی.
آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره مجلس را امروز بر عهده داشت، بر اراده نظام بر رأفت و رحمت اسلامی تاکید کرد و گفت که اگر اراده نظام نبود، با آقایان موسوی و کروبی طور دیگه‌ای برخورد می‌شد. قبلاً هم آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان دیگه بارها بر رأفت اسلامی تاکید کرده بودند. فکر می‌کنین که چرا آیت الله خامنه‌ای به تعبیر خودش رأفت اسلامی داشته و مجازات سنگین‌تری برای آقایان موسوی و کروبی در نظر نگرفته تا الان؟
از نظر آقای خامنه‌ای، از نظر آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دیگر تریبون‌های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، یک جرم مفروضی رخ داده که حداقل پاسخ آن اعدام هستش. اما طبیعتاً از نظر اکثریت شهروندانی که آقایان کروبی موسوی اونها رو دارن نمایندگی میکنن، خب ماجرا به گونه دیگر هست. و البته طبیعتش که اینقدر محاکمه آقایون پرهزینه هست که طبیعتاً اینها راحت ترین راه رو شاید در پیش گرفتن به یک معنا، و البته به طریق اولا پا گذاشتن به حوزه مجازات های بسیار سنگینی مثل اعدام، مشخصه که با چه پیامت های اجتماعی امنیتی گسترده روبرو خواهد شد. و اساساً این حد به نظر من از خردگریزی دیگه در جمهوری اسلامی به نظر می رسه وجود نداشته باشه و به تعبیری تلاش کردن مدبرانه این رو در قالب هست تعقیب کنن، هرچند که کاملا غیر قانونی هست و خب غیر منصفانه.
آقای مطهری در مورد روز نهم دی هم حرف زد و گفت که اگر بخوایم نهم دی رو مظهر تفرقه بین ملت قرار بدیم، دیگه یوم الله نخواهد بود بلکه یوم الشیطان خواهد بود. ارزیابی شما از این گفته های آقای مطهری چیه؟
به نظر من ارزیابی واقع بینانه و یه جامعه شناختی داره آقای مطهری از تحولات بعد از انتخابات 88 و طبیعتاً وارد اون گفتمان غالب در جمهوری اسلامی که به یک دو قطبی ایجاد میکنه بین اعتراضات مردمی و اونها رو فتنه میخونه و از طرف دیگه حادثه نهم دی رو یک اعتراض اجتماعی اکثریت جامعه، آقای مطهری وارد این دو قطبی سازی کاذب و به هر حال معرفت دروغین نمیشه و طبیعتاً با یک تحلیل واقع بینانه با قرائت مستقل خودش طبیعتاً جانب همون نگاهی رو میگیره که اکثریت جامعه دارن و پرسش جدی دارن نسبت به نتیجه انتخابات 88، پرسشایی که متاسفانه با گلوله و زندان و شکنجه پاسخ داده شد.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
دارم میخواد به کسایی که الان به عنوان دولت مردای ما هستن بگم که الان دیگه خیلی خیلی کهنه شده رو گفتن و عوام فریبی هاشون. رئیس قوه قضاییه میگه حسب سران فتنه قانونیه. کدوم قانون چه بگی؟ صحبت سر اجرا شدن قانون اساسیه که ما اگر تا اصل 67 که من خوندم بخوایم اجراش کنیم، حتما واسه تک تک اونو مجرم و مفسد کل شناخته میشیم، به سر زیرزمین آقای مرتضوی در میاریم.
جناب آقای رئیس قوه قضاییه، شما اگر راست میگید واقعا و ریگی در کفش ندارین، خب بیارین این دو نفر رو که خودشون هم داوطلب این قضیه هستن در یک محاکمه علنی محاکمه کنید. چرا ترس از این دارید که اونا حرف خودشونو میزنن؟ خب هر کسی باید در دادگاه حرف خودشو بزنه. چرا از این مسئله وحشت دارید؟ هر آدم عاقلی میفهمه که چون حرفی برای گفتن ندارید، مدرکی برای اثبات مجرمیت اونها ندارید، بنابراین به این شکل و به این شیوه ها متوسل میشید. اسمتون هم هست قاضی قضات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجازه بدید در ادامه چند خبر خارجی بشنوید. مقام‌های امنیتی نیجریه میگویند گروه بوکو هارام روز شنبه با بستن بمبی به دختر بچه 10 ساله و منفجر کردن او در بازار شلوغ نزدیک به 20 نفر را کشته و 20 نفر را زخمی کردند. محلی که انفجار در آن رخ داده در ایالت شمالی بورنو قرار دارد که گروه بوکو هارام بارها در آن دست به انجام عملیات گوناگون زده است. پیشتر گزارش‌های در مورد استفاده از زنان روبوده شده به دست گروه بوکو هارام برای انجام حملات مرگبار منتشر شده بود. ساختمان یک روزنامه آلمانی در شهر هامبورگ که کاریکاتورهای هفته‌نامه شارلی ابدو را منتشر کرده بود، بامداد یک شنبه هدف حمله با مواد آتش‌سا قرار گرفت. رویترز گزارش داده که یک سخنگوی پلیس هامبورگ گفته است که یک ماده آتش‌سا به داخل دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پست پرتاب شده که اسناد این روزنامه را به آتش کشیده است. او گفته است که در جریان این واقعه به کسی آسیبی نرسیده است. فرانچسکو روزی، کارگردان نامدار سینمای ایتالیا، روز گذشته در 92 سالگی درگذشت. آسوشیتد پرس گزارش داده است که علت مرگ این کارگردان هنوز مشخص نیست، ولی اعلام شده او پیشتر به برونشیت مبتلا بوده است. فرانچسکو روزی در سال 1963 میلادی برای ساخت فیلم دست‌ها روی شهر برنده شیر طلای جشنواره ونیز و در سال 72 میلادی برای ساخت فیلم ماجرای ماتی برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شده بود. متشکرم که با ما بودید. تا 15 دقیقه دیگه همچنان با ما بمونید.